ساعت 23:11 شب در تهران است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای درباره وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی منتشر کرد. و گروه شیعه اولیاء دم پس از حمله راکتی به اربیل تهدید به حملات بیشتر در عراق کرد. در آخرین ساعات شبانه روز سه‌شنبه 27 بهمن 99 همزمان با 16 فوریه 2021 میلادی امیر پوریا با شما هستم. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 8000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت در ایران 89 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان از 59000 نفر فراتر می‌رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می‌رسد. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت امروز سه‌شنبه از شناسایی 17 بیمار قطعی مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران خبر داد و خطر گسترش آن در کشور را جدی اعلام کرد. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت در روزهای گذشته اعلام کرده بود ویروس کرونا جهش یافته موسوم به کرونا انگلیسی در سراسر کشور انتشار یافته و موارد ابتلای جدید را باید ابتلا به نوع جهش یافته تلقی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای اعلام شده می‌دانند. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای در مورد وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی منتشر کرد. آقای محجوبی که چند روز پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد، هم‌اکنون در بخش ICU در حالت کماست و به گفته نزدیکانش تا روز دوشنبه علائم هوشیاری او بسیار پایین بود. در بیانیه اداره کل زندان‌ها که نخستین واکنش رسمی به انتشار خبر درگذشت بهنام محجوبی است، گفته شده که او تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است. در این بیانیه دلیل وخامت حال او مصرف بیش از حد دارو و مسمومیت حاصل از آن ذکر شده است. این در حالی است که بهنام محجوبی به هیچ دارویی دسترسی ندارد و پیش از این همسرش نیز گفته بود که ماموران زندان از دسترسی وی به داروهای مورد نیازش جلوگیری می‌کنند. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و متعاقب آن به 2 سال زندان محکوم شد. او چندی پیش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. به وضعیت آقای محجوبی در گفتگوهای همین بخش خبری بیشتر خواهیم پرداخت. گروه شیعه اولیاء دم میگوید حملاتی مشابه حمله راکتی دوشنبه شب در اربیل عراق را علیه منافع آمریکا تکرار خواهد کرد. در پی شلیک 3 راکت به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق، دست کم 8 مجروح و 1 کشته بر جای ماند. 1 پیمانکار غیر نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در این حمله کشته شد. در میان مجروحان همچنین 1 سرباز آمریکایی و چند پیمانکار دیگر آمریکایی نیز دیده می شدند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند این گروه‌ها جنبه پوششی برای گروه‌های بزرگتر مورد حمایت ایران نظیر کتایب حزب الله و اصحاب اهل حق دارند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کشورش از این حمله راکتی بسیار خشمگین شده و قول داده که مسئولان این حمله مجازات شوند. مقام‌های قضایی بلغارستان روز سه‌شنبه از کشف و توقیف بیش از 400 کیلوگرم هروئین جاسازی شده در کانتینرهای متعلق به ایران خبر دادند. به گفته دادستانی بلغارستان، کشتی حامل این کانتینرها روز 19 بهمن از دبی به بندر وارنا در دریای سیاه رسیده بود. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که ماموران گمرک بلغارستان حدود 500 بسته هروئین در کانتینرهایی که از ایران آمده‌اند کشف و ضبط کردند. ارزش این محموله قاچاق بیش از 22 میلیون دلار برآورد شده و در ضمن یکی از بزرگترین محموله های هروئین در تاریخ اداره گمرک بلغارستان به وزن بیش از 700 کیلوگرم در سال 97 از 2 کامیون ایرانی ضبط شده بود. وضعیت جسمانی بهنام محجوبی زندانی عقیدتی همونطور که در خبر آمد در زندان های جمهوری اسلامی رو به وخامت گذاشته و بعد از اخبار تایید نشده مبنی بر درگذشت او، سازمان زندان‌های ایران سه‌شنبه بیانیه‌ای صادر کرد که درباره این بیانیه با خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره خود این بیانیه پرسیدم.
خوندن این بیانیه واقعا دردناک و خشم‌آوره و نشون میده که مقامات قرار نیست که ذره‌ای مسئولیت‌پذیری نشون بدن برای فاجعه‌ای که به بار آوردند و قراره که تمام مسئولان قضایی، دادستانی و همینطور پزشکان زندانی که مسئول رفتارهای بیرحمانه با بهنام محجوبی بودند و باعث شدند که او امروز در چنین شرایط وخیمی باشه، از مسئولیت مطلق برخوردار خواهند بود. این بیانیه ادعا کرده که بهنام محجوبی تحت مراقبت‌های پزشکی بوده، در حالی که از زمان دستگیری و بازداشتش در 1 خرداد 1399 او بارها از دریافت به موقع داروهاش محروم شده بوده و برای اعتراض به عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب مجبور بوده که دست به اعتصاب قضا بزنه. در 2 مرحله مقامات به جای رسیدگی به وضعیت پزشکی او، بهنام محجوبی رو به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل کرده بودند و در اونجا او مورد رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار گرفته، از جمله تزریق مواد دارویی که اصلا نمیدونسته که چه هستن و باعث وخیم‌تر شدن وضعیت او و همینطور تشنج و فلج در قسمتی از بدنش شده. به علاوه بهنام محجوبی به گفته پزشک متخصصش در خارج از زندان و همینطور سازمان پزشکی قانونی، اصلا از شرایط مناسبی برای تحمل کیفر برخوردار نبوده و حتی طبق قوانین ایران نگهداری او در زندان قانونی نبوده. به علاوه به یاد بیاریم که او یک زندانی عقیدتی بوده که فقط به خاطر استفاده از حقوقش مربوط به آزادی بیان و آزادی تجمع زندانی شده بوده و بنابراین حتی نباید یک روز دو هم پشت میله‌های زندان سفر کرده.
و این خبر درست یک روز بعد از ادعای رئیس قوه قضایی ایران در این زمینه که زندان‌های ایران وضعیت بسیار مناسبی دارن منتشر میشه. در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یک ماده‌ای وجود داره، ماده 114، که میگه محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار یا سایر مسئولان داروی مورد احتیاج را مصرف نماید. این که توی این بیانیه آمده که مصرف زیاد دارو به این وضعیت آقای محجوبی منتهی شده، از نظرتون چطور قابل ارزیابی یا قابل تحمل حتی؟
بر اساس اطلاعاتی که سازمان عفو بین‌الملل به دست آورده، این نگرانی بسیار جدی وجود داره که پزشکای زندان مرتکب قصور در حق بهنام محجوبی شدن و در چندین مرتبه با وجود اینکه شرایط او وخیم بوده، به جای اعزام او به متخصصین خارج از زندان، به او داروهای خوابی رو تجویز کردند که این داروها با داروهای تخصصی که بهنام محجوبی مصرف می‌کرده ناسازگار بوده و باعث تشنج در او شده بود. داروی خوابی که پزشک زندان به بهنام محجوبی تجویز می‌کنه باعث میشه که او دچار یک وضعیت وخیم جسمانی بشه و نهایتاً به بیمارستان منتقل بشه. بنابراین این که تحت مراقبت‌های پزشکی بوده در واقع یک ادعای دروغه. اونچه که صورت گرفته عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب بوده و تصمیمات بی‌رحمانه از سوی کادر پزشکی زندان و سایر مسئولان که باعث وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی بهنام محجوبی شده. و متأسفانه این یک تبعیه سابقه دار در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. کادر پزشکی زندان‌ها در بسیاری موارد شرایط وخیم زندانیان رو جدی نمیگیرن و فقط به اونها قرص‌های مسکن یا قرص خواب تجویز میکنن و دادستان هم برخلاف توصیه پزشکان متخصص خارج از زندان دستور اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی تخصصی رو صادر نمیکنه و بنابراین زندانیان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار میگیرن و مشکلات سلامتی اونها دائما رو به وخامت میره و اونها رو در معرض آسیب‌های جبران ناپذیر و یا حتی مرگ قرار میده.
آنچه شنیدید گفتگوی بنده بود با خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران. و اما منصور کوشان، داستان نویس، نمایشنامه نویس، شاعر، روزنامه نگار و عضو کانون نویسندگان ایران، در چنین روزی در 16 فوریه سال 2014 میلادی در سن 65 سالگی در نروژ چشم از جهان فرو بست. به بهانه سالمرگ منصور کوشان، همکارمان کیانوش فرید نگاهی به زندگی و کارهای او داشته است که به اتفاق می شنویم.
شاعران بی خوانند، من اما خانه ای دارم سزاوار. باور کنید من از خود، از ذهن و جانم خانه ای ساختم، زمانی میان فصل ها و یک حیات جاودانه. تکه ای از شعر منصور کوشان را می شنیدید با نام خانه شاعر، همان شاعری که از واهمه های مرگ نوشته بود و غیبتش هیچ از تأثیر گذاریش کم نکرد، همان شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگاری که 7 سال پیش در سن 65 سالگی در بیمارستانی در نروژ دور از خانش، دور از وطنش چشم بر جهان بست. منصور کوشان سرنوشتش را با شعر و کلمه و زندان و بازداشت گره زده بود و در تمام طول زندگیش به طور مستقیم مسئله آزادی بیان و عدالت را در زمینه اصلی آثارش و فعالیت‌هایش قرار داده بود. او در 5 دی ماه 1327 در اصفهان به دنیا آمد و اولین فعالیت‌های ادبی هنری را در دوران جوانیش در زمینه شعر و نمایشنامه در همان زادگاهش آغاز کرد. منصور کوشان از چهره‌های فرهنگی و فعال دهه‌های گذشته بود که علاوه بر انتشار دفترهای شعر، مجموعه‌های داستان و رمان، به ویژه به دلیل سردبیری و انتشار مجله‌هایی چون معیار، دنیای سخن، گردون، تکاپو و آدینه و کوشش و تلاش بی‌پایانش برای احیای کانون نویسندگان ایران نامی جاودان است. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک او، در گفتگویی با رادیو فردا درباره منصور کوشان گفت:
منصور کوشان یکی از خلاق‌ترین نویسندگان نسل خودش و یکی از بهترین روزنامه نویسان ایران بود. کوشان در عرصه خلق داستان بلند، مثلا داستان بلند محاق رو نوشت که یک داستانی است که وضعیت جنگ رو در ایران و موشکباران رو به خوبی تصویر میکنه. کوشان قبل از انقلاب در زمینه نقد هنری، نقد تئاتر هم بسیار فعال بود و پس از انقلاب هم مثلا مجله ایران رو منتشر کرد که بعد توقیف شد در همون اوایل انقلاب و بعد هم میدونیم که سردبیر مجله تکاپو بود که یکی از بهترین از نظر کیفیت و یکی از بانفوذترین و مؤثرترین نشریات فرهنگی اجتماعی ایران بود و مجله تکاپو هم به دلیل انتشار متن 134 و گزارش 8 نفری متن 34 توقیف شد، اما در زمینه فرهنگی به خصوص با انتشار آثار نسل جوان خدمات زیادی به جامعه فرهنگی ایران کرد. منصور کوشان یکی از فعال‌ترین چهره‌های کانون نویسندگان بود و جزء هیئت 8 نفری بود که برای متن 34 رو نوشتن و ناامضا جمع کردند و منتشر کردند. کوشان آدمی خونگرم، صمیمی، در دوستی شفاف و فداکار بود و یکی از بهترین دوستانی بود که من در زندگی خودم داشتم.
منصور کوشان به دلیل فعالیت‌هایش برای کانون نویسندگان و آزادی بیان پس از چندین بار بازداشت شدن، سرانجام در سال 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به خاطر انتشار بیانیه ما نویسنده ایم یا متن 134 نویسنده، همراه دیگر دوستان و همکارانش بارها تهدید به مرگ شد و در همان زمان برای سخنرانی در 50 سال اعلامیه جهانی حقوق بشر به نروژ سفر کرد و پس از آگاهی از خبر کشته شدن دوستان و همکارانش محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ناگزیر به زندگی در تبعید تن داد. فعالیت‌های منصور کوشان در خارج از کشور نیز بسیار تأثیرگذار بود. او به همراه 14 نویسنده دیگر دایره المعارف سانسور جهان را منتشر کرد و موفق شد مدیریت هنری 1 تئاتر در شهر استوانگر را بر عهده بگیرد و برنده جایزه آزادی بیان انجمن قلم نروژ بشود. او در آخرین سالهای عمرش نیز خانه دفاع از آزادی بیان را هم پایه‌گذاری کرد. از منصور کوشان 8 مجموعه شعر، 14 رمان و مجموعه داستان، 11 نمایشنامه و 10 کتاب در نقد و بررسی و شناخت ادبیات منتشر شده است. محاق، واهمه های مرگ، خواب صبوحی و تبعیدی ها، ناخدابانو و تسلیس جادو از برخی از مهمترین آثار به جامانده از او هستند که تعدادی از آنها نیز به زبان نروژی ترجمه شدند.
تحلیل و گزارش همکارمان کیانوش فرید رو میشنیدید درباره زنده یاد منصور کوشان و با این گزارش این بخش خبری ما به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا هستید.